بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما على صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. و صغرون رتل یا رتل اذا کانت اسنانه مستویتن لا تفاوت فیها و قیل رتل معناه ضعف و رتل اللین ان قطرب قال والمراد بهذا تحزین القرآن ای اقرأه به صوت حزین. بحث در مفهوم ترتیل بود و هست. دو جهت راجع به ترتیل بحث شد، یکی از نظر اداء حروف و قرار دادن کلمه ها کنار یک دیگر. حروف و کلمات وقتی شمرده کنار هم قرار بگیرد، این نظم مخصوص را که حروف درست ادا بشه، الفاظ هر کدام در جای خودش شمرده با مسافت کم و فاصله کم قرار بگیره، این یک قسم از ترتیل هست. و صغرون رتل یا صغرون رتل یعنی دندانی که صغر یعنی دندان، دندانی که رتل باشه یا رتل که همون ماده ترتیل هست، اون هم معنا شده که دندانها مساوی باشه، یکیش بلندتر یکیش کوتاهتر، یکیش مثلا لاغرندام یکیش بزرگ، ایتو نباشه، دندانها همش مساوی باشه، اونجا هم میگن صغرون رتل، یعنی دندانهایی که همش مساوی با هم هست، برابر با هم هست و زیبا کنار هم چیده شده. و یک معنای صغر هم که اینجا اشاره نشده، صغرون رتل، اینه که فاصله بین دندانها یک کم باشه و این از خوبی ها و زیبایی های دندان گفته اند هست که یک کم فاصله داشته باشه، اون وقت رتل یعنی یه فاصله داره. پس ترتیل یعنی حروف را، کلمات را یه طوری بخوان که شمرده با فاصله کنار هم قرار بگیرند، این یک بخش از ترتیل که خوندیم. بخش دویمش این بود که هر از چند آیه توقف کن و در معنای او تأمل کن. آیه بهشت اگر بوده، از خدا نعمتهای بهشت بخواه، و اگر آیه عذاب بوده، ترس درت ایجاد بشه، از خدا نجات از آتش بخواه. اینطور نباشه که همه انسان این باشه که همقدر برسه به آخر سوره، نه، همش این باشه که درش اثر بکنه. این هم بخش دویم از ترتیل. حالا بخش سیوم ترتیل، بخش سیوم اینه که از نظر آهنگ هم ترتیل دخالت داره. بعضی ها فرموده اند که ترتیل عبارت از اینه که انسان صدای خودش را آرام بکنه، صدای خودش را کوتاه بکنه. آدمی که با حزن و اندوه و گریه و خوف میخواد حرف بزند، این مثل آدمی نیست که رزمنده و با شجاعت و با صلابت و قدرت میخواد حرف بزنه. یه وقت در میدان جنگ یه پهلوان میخواد حرف بزنه، اونجا باید حرفش پرقدرت، پرصلابت، سر و صدا دار تا دشمن بترسه حتی از صدای کسی که آمده میدان جنگ. در باره حضرت امیر علیه السلام بعضی ها نقل کردن حضرت بعضی وقتا وسط میدان جنگ یک صدای خودش با همین صدای رعداسای حضرت امیر گم می کرد. اون یه صحنه هست. یه صحنه هم اینه که میخواد با خدا مناجات کنه، حزن، اندوه، خوف، گریه. اونجا آهنگ صدا ضعیف میشه، ناتوان میشه. گفتند ترتیل در آهنگ هم هست و اون همینه که صدا را نرم بکنه، ضعیف بکنه، با قدرت و صلابت حرف نزنه. و این در انسان اثر خاص داره. وقتی که انسان بشنوه که یک کسی داره اینطور مناجات میکنه، درش مؤثر هست تا چه برسه به خود شخص. اینه که فرموده اند که وقیل رتل معناه ضعف، یعنی بعضی ها فرمودن رتل القرآن یعنی ضعیف کن، ضعف یعنی ضعیف کن. و رتل علین، و رتل که ثلاثی مجردشه و مصدرشه، اون عبارت از نرمی، صلابت و قدرت نداشتن، یه حالت اینطوری. وقت معناش چیه که ضعیف کن، ناتوان کن، نرم کن؟ که لین یعنی نرمی، معناش خطرب که این معنا کرده گفته است که والمراد و بهازا تحزین القرآن، یعنی یه طوری قرآن بخون که به حزن بیاری خودت را، به اندوه بیاری خودت را. و این وقتیه که انسان صداش ضعیفه. قهرن وقتی انسان اندوه داره، خوف داره، اشک داره، صداش نمیشه که اون صلابت و قدرت را داشته باشه، صداش ضعیف میشه. معنا مال قطرب هست که یکی از دانشمندان هست و اهل ادب هست، و مقصودم خودش ذکر کرده. وقیل رتل معناه ضعف، و رتل علین، لین و ضعف اینجا یه چیز هست، همون صدای آهسته و بی قدرت. و المراد تحزین قرآن هست، ای اقرأه بصوت حزین. خب پس آهنگ هم در ترتیل دخالت داره و ترتیل یه نوعش هم آهنگه. بعد می فرمان و یعزده، تقویت می کنه این معنا را و بازوگیر این معنا میشه. ما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، معنایی که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده. فی هازا، یعنی در همین جهت ابو بصیر هم معنایی و حدیثی نقل کرده. و اون اینه که قال، یعنی امام صادق ارواحنا فداه، فرموده هو ان تتمکس فیه و تحسن بهی صوتک. این معنای ترتیل هست که حضرت صادق علیه السلام در ترتیل دو چیز ذکر فرمودند. یکیش فرموده این هست که مکس کنی، درنگ کنی، یعنی تند جلو نری، نه حروف، نه کلمه ها، نه آیات، این را با درنگ بخونی، با تأمل بخونی، شمرده شمرده بخونی، تتمکس فیه. این برمیگرده با اون دوتا بخش اول. دویم که راجع به آهنگ هست اینه که توح سنبیهی صوتک، صدات هم خوب بکنی وقتی میخونی. هر کس برای خودش یه صدای خوبی داره، یعنی یه نغمه ای داره، یه لحنی داره که وقتی خودش برای خودش اونطور بخونه تحت تأثیر قرار میگیره، خودش اون حالت براش لذت معنوی داره در مناجات با خدا. حالا بعضی وقتا هست که اون صدا برای دیگران هم لذت بخشه، که صدای قرآن و با حزن معمولا برای همه اثر داره. فرض بفرمایید که برای خودشه، خودش از این طرز خوندن محزون میشه، اندوهگین میشه، این برای خودش احسان صوت شده، صدای خودش را نیک کرده نسبت به قرآن. مرحوم طبرسی علیه الرحمه میخوان معنای و تحسن بهی صوتک، همین صدای حزین که در دل شب برای شخص نماز گذار و سحرخیز مؤثر ذکر بکنند به مناسبت مناجات با خدا و نصف شب. البته ممکنه که حدیث معنای دیگری هم داشته باشه که خوش خوندن ولو حالا غیر از حزن باشه، در غیر از نماز شب و در دل شب، اون هم خودش در قرآن مطلوبه که با یه لحنی بخونند که نیکو باشه و صدای خوب باشه و حرام البته نباشه. و در حدیث شریف داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده لکل شیء هلیه و هلیه القرآن از صوت الحسن. این حدیث شریف را اصول کافی نقل فرموده، جزء 2 صفحه 615 از بعض چاپا، البته 615. لکل شیء هلیه یعنی هر چیزی یک زیور داره، یه زینت داره، آرایشی داره، و هلیت القرآن از صوت الحسن. حالا غرض اینه که مرحوم طبرسی این تحسن بهی صوتک را به مناسبت مناجات و دل شب و با خدا راز و نیاز کردن حمل بر این معنای حالت اندوه ایجاد کردن گرفته ام. و رویه عن ام سلمه، از جناب ام سلمه که یکی از زوجات رسول معظم رسول خدا هست، گفته که قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا یقطع قرائته آیتن آیتن، رسول خدا آیه آیه قطع میکرد، یعنی یه آیه که میخوند صبر میکرد، آیه دیگر میخوند، این خودش یه نوع ترتیله دیگه. اینجا قبلا یه حدیث خوندیم از عایشه بود، اونجا قاله بود در نسخه ها، ولی بعد که مراجعه به اصل نسخه ها کردیم، یعنی در المنصور ظاهرا جاهای دیگه، اونجا قالت هست، هر که نسخش قاله هست، بعضی برادران سوال کردن نسخه صحیح هم قالت هست در درس گذشته. و عن انس، انس که خادم رسول خدا هست صلی الله علیه و آله، قال کان یمد صوته مدا، یعنی رسول خدا هنگام خوندن قرآن صدای خودش را می کشید، یه مقدار حروف را کشش بهش می داد، صدای خودش را می کشید. و یکی از عجائب کار رسول خدا صلی الله علیه و آله این بوده که وقتی قرآن میخونده حتی دشمن جلب میشده. چند نفر هستند که اینا خیلی سرسخت دشمن رسول خدا بودند و بنا هم گذاشته بودند قرآن گوش ندن، ولی یک شب یکی از اونها اخنس ابن شریق هست، اخنس اسمشه، با دو سه نفر دیگه مثل ابو لهب و اینها، اینا یکیشون گفت که رفقای من که نمیان گوش بدن، من چرا نرم؟ در اون ساعتی که از دل شب رسول خدا قرآن میخوند او آمد برای که گوش بده، آمد نشست گوش دادن کنار خانه رسول خدا، جایی نشست که صدای رسول خدا می آمد. اون دشمن دیگر هم گفته بود اونا که نمیان، من چرا نرم؟ اون دیگری هم همینطور. وقتی قرآن خوندن رسول خدا تمام شد و اینا میخواستن برگردن به هم برخوردن، کجا بودی؟ او گفت کجا بودی؟ لعنت به هم کردن، بد به هم گفتن. غرض اینه که خود این خوندن قرآن رسول خدا یک راه جلب قلوب بوده و عجیب بوده. و عن عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یقالو لصاحب ورتل. از رسول خدا نقل کرده که فردای قیامت به کسی که همراه با قرآن بوده، صاحب قرآن است، یعنی در دلش همراه داره قرآن را، مصاحب با قرآن هست، به این شخص فردای قیامت گفته میشه اقرا ورق ورتل، یعنی میگن بخوان، بالا برو، وقتی هم داری میخونی در همون جا در بهشت با ترتیل بخون، کما کنت ترتل فی دنیا، همونطوری که در دنیا هم که میخوندی با ترتیل میخوندی، یعنی اون آهنگ و طرز مخصوص خوندن اونجا هم بهش دستور میدن که به همون نحو بخوان، کما کنت ترتل فی دنیا. ف بیشتر چطور؟ بالاخره دستور مال همین جام هست دیگه. نه اون مال آیه خوندنه، حالا میاد. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، او راجع به آیه آیه هست. در کافی، اصول کافی، این حدیث شریف از معصوم علیه السلام هم هست، ظاهرا حضرت باقر صلوات الله علیه، که درجات بهشت به مقدار آیات قرآن مجید هست. هر اندازه انسان حفظش باشه، فردای قیامت میگن بخون برو بالا، چون منزلت تو و مقام تو نزد آخرین آیه ای هست که میخوانی. یعنی اگر 100 تا مثلا آیه حفظت بود خوندی، درجه 100 هستی، بیشتر حفظت بود خوندی، درجه بالاتر هستی. فإن منزلتک عند آخر آیه تقرأها. غفلت برادران عزیز نکنند از حفظ همین مقدار آیاتی که هر هفته خونده میشه. این سبک هست، آسانم هست تا یک هفته بیاد همین آیات انشاءالله روش تکرار میکنیم، یه مرتبه میبینی یه سوره حفظمون شده به آسانی. و این اثر مهمم هم همراه داره برای آخرت انسان، برای حالام که انسان نورانی میشه. خب این بحث اینجا حالا تمام شد. تا اینجا دو تا دستور به رسول خدا داده شده، یکی قم اللیل، سحرخیز باش، شب رو بلند شو برای عبادت، دیگری هم رتل القرآن، همون وقت که حالا بلند شده ای قرآن رو به این شکل بخوان. برای چه این دستور به رسول خدا داده شده؟ چرا سحرخیزی و این طرز خوندن قرآن به رسول خدا دستور داده شده؟ برای خاطر این که رسول خدا با اون همه آمادگی، با اون همه قداست و طهارت و پاکی بالاتر بره، قداستش بیشتر بشه، آمادگیش بیشتر بشه. آمادگی برای چه؟ آمادگی برای نزول بقیه قرآن، برای اینکه واردات رسول خدا از نظر قرآن مجید دنباله داره. رسول معظم اسلام باید سحرخیز باشه، باید ترتیل قرآن بکنه تا روحش باز صفای والاتر داشته باشه، که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ملاحظه می فرمایید که این قرار گرفتن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا در اینجا، با اینکه هنوز ما دنباله نماز شب بحث داریم، ان ناشئه اللیل هیه اشد و وطن، اینا هنوز دنباله همون بحث قم اللیل به اصطلاح، ولی در این وسط ف فائدش را ذکر فرموده که برای چی ایطور میگیم باش. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما در آینده ای نزدیک. این سوره مبارکه مزمل بعضی ها فرمودن سوره دویم هست، بعضی ها فرمودن سوره سیوم. خب همین اوائل کار هست دیگه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل که قرآن مجید باشه و القا میشه بر روح پاک رسول خدا و قلب نازنین او، اینا زمینه هایش هست. حالا عزیزان من و خود من ناقابل، اینجا باید توجه بکنیم، همه احتیاج به نماز شب و ترتیل قرآن دارند. ما طلبه ها که میخواییم تبلیغ قرآن بکنیم، ما میخواییم مردم را متوجه قرآن انشاءالله بکنیم و خودمونم رشد بکنیم، و علاوه بر اینها غیر از درس خوندن ما میگوییم که خدای متعال یه مطالب خودش به ما القا میکنه، خودش به ما الهام میکنه، خودش به ما یاد میده. و الا اینطور نیست که انسان فقط از مجالس درسهای چیزی را فرا بگیره. این مفسرین بزرگ در عصر اخیر مثل علامه طباطبایی علیه الرحمه مطالب نو، احتمالات خیلی قیمتی نو در آیات، اینا الهامات الهیه برای ایشون و علمای اسلام در هر فنی. خب این باید نصیب انسان بشه. رسول معظم اسلام با اون مقام برای اینکه القاء قول ثقیل و گرانقدر خدا میخواد بهش بکنه، میفرماد قم اللیل و رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ما هم باید این راه را بریم، دنبال این گروه و این زمره باید باشه. دنیا و جو دنیا در تعلیم ها، در آموزش هاش هر راهی داشته باشه، به طور قطع و مسلم ما طلبه ها باید این راه را از دست ندیم، این را باید داشته باشه. و اگه از دست ندادیم، رشدهای معنوی خیلی نصیبمون میشه. و ملاحظه می فرمایید مراجع عظام همه به حمد الله از اوائل طلبگیشون تا حالا این خصیصه را داشتند و تمام شبها نماز شب را دارند. مراجع عظام الان همه اینطور هستند. و درباره حضرت امام هم من شنیدم آقای زنجانی نقل می فرمودند، جناب آقای حاج آقا موسا ایشون نقل می فرمودند از مرحوم حاج آقا مصطفی شهید آقازاده مرحوم امام قدس سره، که مرحوم حاج آقا مصطفی گفته بودن من بچه بودم، یه روز صبح که از خواب بیدار شدم پدرم گریه میکرد، خیلی گریه میکرد. مادرم به من گفت میدونی چرا بابات گریه میکنه؟ دیشب نماز شبش قضا شده، یک دیشب قضا شده، اینطور داره گریه میکنه که چرا دیشب از دست من رفته. این راهیه که خلاصه باید انسان داشته باشه. البته اول کار فشار نیارید، یعنی از اول خیال نکنید حتما باید مثلا یک ساعت سه ربع حتما این رقمی نصیب انسان بشه که بسیار ارزنده هست. اما اگه انسان میبینه نه، در اثر درس خوندن، جوانی، فصل بهار، حالا بالاخره جهات مختلف خسته هست، 10 دقیقه، ربع ساعت، همین مقدار زود بخونه. حالا ولو اون قنوت بسیار گران قدر نماز وترش اون خصوصیات نداشته باشه، این 11 رکعت خیلی مهمه، هم خود 11 رکعتش حتی بدون قل هو اللهش، و البته دیگه بالاترش هم نصیب انسان میشه. حالا بعدش میفرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ای سنوحی علیک قولا، ما در آینده نزدیک وحی میکنیم به تو. البته احتمالم داره که این سین برای استمرار باشه، چون سین همه جا برای استقبال نیست. در خود قرآن مجید هم مواردی هست که فرموده شده که این برای استمرار هست. ممکنه اینجا معناش این باشه که این دیگه حال استمراره که قولا ثقیلا، یا حالا سینش استقبال نزدیک باشه. خب قولن گفتاری به تو وحی میکنیم که یسقل علیک و علی امتک. حالا کلام و بحث اینجا در اینه، از اینجا شروع میشه که قول ثقیل یعنی چه؟ چرا به قرآن مجید ثقیل گفته شده؟ این ثقالت قرآن برای چه هست؟ چند وجه در اینجا داریم برای خاطر اینکه قرآن مجید ثقیل بهش اطلاق شده. یک معنای ثقیل یعنی از نظر عمل و از نظر تحقق روح انسان به حقایق قرآن این دشواری داره و با همین دشواری هم انسان ساخته میشه. عمل بهش سنگین است، چون عمل بهش سنگینه انسان هم با همین ساخته میشه. و هر وقت در زندگی میبینید فشار داره به اتون میاد، همون وقت بدونید خدا میخواد رشد به اتون بده. فشار اقتصادی باشه، مشکلات فکری باشه، هر چیه میبینید پیش میاد، همون وقت اولیاء خدا خرسندند، چون میدونن همینجا خدا میخواد رشدشون بده. در سوره مبارکه صافات اونجا آیه شریفه ای هست که وقتی که خداوند متعال امر کرده به جناب ابراهیم که ذبح بکنه اسماعیل را سلام الله علیه ما، وقت بعدم دستور داده شده که کافی هست تو ذبح نکن، اون وقت میفرماد انا کذالک نجزی المحسنین. علامه طباطبایی علیه الرحمه معنا کرده اند خیلی لطیف، فرمودند که خدا میخواد بفرماد که ما این رقمی جزا میدیم به آدمای نیکوکار، یعنی نیکوکاری مثل جناب ابراهیم، حالا میخواییم پاداش بهش بدیم، حالا میخواییم جزا بهش بدیم. چه کار میکنیم؟ جزای ما اینه که میگیم آقای ابراهیم محسن نیکوکار بچت را ذبح کن، این پاداشه که ما میدیم. انا کذالک نجزی المحسنین، این پاداش الهیه. ما خیال گاهی میکنیم، البته اون رقمش هست مسلم، اما انسان خیال میکنه که پاداش الهی همیشه اینه که کیسمون پر پول بکنه، خوشی ها بده، سلامتی ها بده، هیچ فکری نداشته باشین. این البته هست، شبهه درش نیست، اما یه نوع بالاترش اینه که یه مشکل پیش میاره، تو اون مشکل انسان را میسازه. جناب ابراهیم تو این که بگن بچت را بکش، جوانت را ذبح کن، میسازنش و با همین دارن بالا میبرندش و جزا بهش میدن. انا کذالک نجزی المحسنین. حالا رسول معظم اسلام عمل کردن به این مسائل، مجاهده نفس و علاوه رسوندن به مردم، اون دیگه مشکل تر. حرفها شنیدن، نارواها تحمل کردن، اینا ثقیل دیگه. و از اون طرف برای خود مردم امر نهی، مخصوصا پول در دادن. در حدیث شریف از امام صادق علیه السلام هست که خدا امتحان نکرده هیچ کس را به امتحانی که مشکل تر باشه از امتحان پول در دادن، یعنی نماز شب خوندن، روزه گرفتن، کارای سخت این رقمی عبادی انجام دادن، مستحبات، اینا همه یه فشار داره، اما از همه مشکل تر پول در دادن هست. خب وقت افرادی که پول میدن، خدا اگر داده زکات میده، سهم امام علیه السلام میده، سهم سادات عظام میده، این خیرات داره، اینا مشکل ترین امتحان را به تعبیر امام صادق دارن انجام میدن. خب اینا مشکل دیگه، قول ثقیله. اینه که یک معنا اینه که یسقل علیک و علی امتک، اما ثقله علیه، اما اینکه بر رسول خدا ثقیل هست، فلما فیه من تبلیغ رساله، تبلیغ رسالت که داره، و ما یلحقه من الاذافیه، و اون چه پشت سرش میاد برای رسول خدا از اذیت ها دیگه، اینا دنبالشه، من الاذافیه، اذیت هایی که در تبلیغ به دنبال این میاد. و ما یلزمه من قیام اللیل، خود همین وظیفه نماز شب خوندن که مشهور اینه که بر رسول خدا واجب بوده، و مجاهدت نفس، جهاد با نفس کردن، و ترک راحت و دعه، و علاوه ترک راحتی و ترک دعه. دعه عبارت از اینه که زندگی خوش، زندگی گوارا، ایرا رها بکنه. زندگی خوش و گوارا رها کردن، دعه خوشی زندگی، گوارایی زندگی هست. خب رسول خدا باید ترک بکنه اینها را، به خاطر که آماده تبلیغ اسلام باید بشه. و اما ثقله علی امته، و اما بر امت ثقیل هست. فلما فیه من تبلیغ رساله، ببخشید، فلما فیه من الامر و نهی و الحدود، امر داره نهی داره. امر انجام دادن خودش تکلیف و دشواری داره، نهی همینطور. حدود، بعضی وقتا انسان در اسلام ممکنه یک کسی کتک باید بخوره، تازیانه باید بخوره، خب وقت بعدش هم مسلمان باشه، بعدش هم دلگر باشه که مسلمان هستم و بازم با قرآن هستم، این خیلی دشواره. انسان کتک بخوره، یه وقت خدای ناخواسته اشتباه کرده، یه گناه کرده، بعدش هم دلگر به اسلام بچسبه بازم. این مشکلات اگه پیش اومد و انسان با اسلام همراه شد، خیلی امتحان داده دیگه. والحدود و هازا معنا قول قتاده و مقاتل والحسن، اینا معنای گفتارشون این هست که گفتیم که ثقل و ثقیل بودن به این اعتبار هست که عمل به اینها مشکله، برای خود رسول خدا که تبلیغش هم داره همینطور. قال ابن زید، این ابن زید از علمای بزرگ شیعه هست، اسمش عبدالرحمن هست، عبدالرحمن ابن زید. و عبدالرحمن ابن زید درباره اش نقل شده که عبدالرحمن تفسیر داره، پدرش تفسیر داره. من اصحاب زین العابدین علیه السلام، در کتاب کافی روایت پدرش داره. و عبدالرحمن که اسمش میذارین ابن زید، این اصلاح روا عنه فی الکافی و تهذیب، مرحوم کلینی در کافی، شیخ طوسی علیه الرحمه در تهذیب، از این ابن زید که اسمش عبدالرحمنه و پدرش از اصحاب حضرت زین العابدین علیه السلام هست، روایت نقل کرده اند. حالا غرض اینه که ابن زید ایشون فرموده هو والله ثقیل مبارک و کما ثقل فی الدنیا ثق ادخل فی المیزان یوم القیامه. ایشون فرموده که ثقیل هست یعنی مبارک است، پربرکت هست، سنگین هست از نظر این که یک گفتار پرارزشی هست که اولا پسترین امتها را رسنده به اوج امم دنیا. عرب جزیره العرب پایین ترین مردم دنیا بودن، در اثر قرآن رسیدن به کجا؟ بالاترین جمعیت دنیا. و از اون طرف قانون خدا به اشون داد، حکومت به اشون داد، افراد بسیار صالح تربیت شدند و علاوه بر اینها دنیاشون آباد شد، زندگی های مادی فراوان نصیبشون شد، حتی از نظر اقتصاد، به طوری که وقتی زکات آفریقا گرفته شده، آقایون خوندن دیگه که فقیر نبوده که بخوان زکاتی که از آفریقا گرفتن بدن به فقیر. اون وقت علاوه بر اینها ابدیت داشتن، بمونه هرچی روزگار جلو بیاد این قرآن باشه، این برکت است. اون کار اولش از این طرف هم بقاء همیشگی. ابن زید میخواد بگه ثقیل هست یعنی یک وزنه سنگینیست این قرآن که این برکات را همراه داره، این کار را انجام میده. قال ابن زید هو والله ثقیل مبارک. مبارک را من عطف تفسیر برای ثقیل میخوام معنا بکنم. ثقیل هست یعنی مبارکه، این قد برکت داره. و کما ثقل فی الدنیا ثقل فی الموازین، همینطوری که در دنیا سنگین هست همینطور در قیامت هم سنگینه، که میزان عمل انسان را سنگین میکنه. کسانی که عمل کردند آشنای به قرآن هستند، میزان عملشون سنگین. وقیل، بعضی ها در توضیح مطلب که ثقیل است، این برمیگرده به اولی، توضیح قول اول هست، اونه که فرمودن ثقیلا لا یحمله الا قلب مؤیدون به توفیق و نفسون مؤیدتون به توحید. گفتن که قرآن ثقیل هست یعنی خیلی از نفوس نمیپذیره، گرانه برش که بپذیره، دشواره برش که بپذیره، تحملش نمیکنه مگر اون قلبی که خدا کمکش داده باشه و موفقش داشته باشه، و نفسی که معید باشه به این که توحید داشته باشه، با خدا سر و کار داشته باشه. اگر یک کسی توفیق الهی داشته باشه، توحید و ارتباط به خدا داشته باشه و دلش اینطور باشه، این نفوس میپذیرن. و الا کسانی که توفیق نصیبشون نباشه و معید به توحید نباشن، ایطور ایطورا نمیان به طرف قرآن مجید، چون دشوار سنگینه برشون. این توضیح همون قول اول میشه. وقیله، بعضی ها فرموده اند اگر قرآن مجید ثقیل هست از دو جهت هست، یک از نظر مبدأ که خدای متعال باشه، حرف مال اوه، حرف و سخن از دو جهت بزرگ میشه و سنگین و گران قدر میشه، یکی این که گوینده او کسی باشه که علمش لایتناها، تمام جهات دنیا وقتی که مخواه حرف بزنه و بالاتر همه در اختیارش باشه، گوینده ای وقتی اینطور باشه میشه کلامش کلام کوچکی باشه، و علاوه خود کلام کلامی باشه که بزرگ باشه، و در قرآن مجید هر دوش هست. ولذا بعضی ها فرمودن ثقیلن لیس به سفصاف الخفیف، یعنی سفصاف نیست، یک کلام پایین که درجش پایین باشه و پست باشه نیست. سفصاف یعنی چیز پست، خفیف یعنی سبک بی ارزش. لیس به سفصاف الخفیف، چرا؟ لأنه کلام ربنا، به خاطر اینکه کلام رب است، کلام اون کسی هست که رب ما هست. اینجا برای توضیح کلمه رب این را عرض میکنم و توجه بفرمایید که رب ما به کی میگیم. رب اون کسیه که خالق هست، مالک هست، مدبر هست، عالم هم هست. اینا را خلاصه میکنیم در دوتا، معمولا خلاصه میشه در دوتا، مالک مدبر، یعنی یک کسی مالک انسان باشه، مدبر انسانم باشه، تدبیر کار انسانم به دست او باشه، مالک مدبر. اون وقت خدای متعال مالک ما هست، چون خالق ما هست، چون خالق ما هست مالک ما هست. و این ملک نه اینه که ما بریم یک کتاب میخریم یا عبا میخریم ملکمون میشه، نه، این ملک حقیقی است. ملک حقیقی مثلا یه فکر انسان میکنه، اون فکر میشه مال او. این فکر که میشه مال او نه مثل عبا هست که رفته خریده، عبا میتونه بفروشه بده به کسی دیگه، دیگه میگن مال تو نیست. ولی فکر وقتی از مغز انسان و از روح انسان تراوش کرد، ای چون او ابداع کرده، این دیگه مال خودشه. اگه همه دنیا بخوان جمع بشن این از او بردارن، این نمیشه دیگه، چون مال او، چون مبدعش او بوده. خدای متعال خالق عالم هست، وجود عالم را او داده، پس مالک هست، مالک حقیقی. و از اون طرف مدبر هست، یعنی تدبیر رشد انسانها، تدبیر بدن انسانها، تدبیر همه عالم به دست او. این مدبر. وقت مدبر دو مرحله داره، تدبیر تشریعی، تدبیر تکوینی. یعنی خدای متعال کهکشانها، ستارگان، دریا، کوه، بدن ما، قلب ما، ریه ما، مغز ما، اینا را تدبیر کرده ساخته، رب ما هست، چون تدبیر این جهتی نسبت به ما داره. جهت دویم تدبیر تشریعی، یعنی تدبیری که ما را راهنمایی کنه، قانون برای ما بفرسته، شرع برای ما بفرسته، اینم قسمت دویم هست. پس ربوبیت میشه ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی، و خداوند عالم همه اینها را داره. و اینطور مقامی علمش لایتناها باید باشه، و علم خداوندم لایتناهاست. اون وقت حالا کلام قرآن مال اینطور خداییه که کلام و ربنا، این نمیشه صفصاف باشه، نمیشه خفیف باشه، لأنه کلام و ربنا جلت عظمته ان الفرا. وقیل توجیه دیگر برای ثقل، گفتند ثقل از نظر فصاحت و بلاغت منظوره، یعنی طرز پروروندن مطلب از نظر الفاظ، به کار بردن کلمه ها. از این نظر قرآن مجید به قدری فصیح هست که ثقیل هست. ثقیل هست یعنی راجح هست، راجح یعنی برتر بر همه سخنها هست. چطور؟ وقتی که در کفه میزان یه طرف سنگین باشه، اون بالا قرار میگیره. وقتی که راجح هست اینطوری، اون وقت اینجام همینطور راجح هست، یعنی بالاست، بر دیگران غلبه داره. اون وقت میفرماد که بلاغت داره. بلاغت یعنی با اقتضای حال حرف زدن، با او خصوصیاتی که در علم بلاغت ذکر شده. حالا قرآن مجید از نظر فصاحت و بلاغت به قدری قوی هست که اونایی که اهلش هستند فوراً تشخیص میدادند. مثلا یه دوتا جریان کوچک من عرض میکنم که مرحوم آقای کاشف الغطا قدس سره، مرحوم آقای عاشق ممدوسین در الدین و الاسلام ایشون نقل فرمودند که ان اعرابیا سمع رجلا یقرأ فاصدع بما تؤمر. یک نفری که زبان مادرش زبان عربی بود، شنید که یک کسی میخونه فاصدع بما تؤمر. این آیه شریفه ظاهرا سوره مبارکه هجر هست، فاصدع بما تؤمر. تا شنید رفت سجده، همین تا شنید رفت سجده. وقال سجدت لفصاحته، گفت فصاحت این کلام ای تو برا خاضع کرد، این طور مرا کوچک کرد. این از نظر الفاظ، و اما از اون طرف از نظر اوج معنا، اوج معنای قرآن، ابو علی ابن سینا نسبت به او داده اند که گفته من در هیچ علمی خسته نشدم. خدا هوش و استعدادی بهش داده بوده که اینقدر روحش قوی بوده و کار فکری براش آسان بوده. گفته جز سوره توحید، اونجایی که من نقل کردم نوشته که کمر مرا شکست. خب بایدم بشکه معلوم، کمر مرا شکست. حالا ملاحظه بفرمون این چقدر سنگینه عبارت. حساب بکنیم فصاحت، اونایی که اهل زبان هستن تا بشنون میافتن به خاک. معنا چقدر بلنده که فیلسوف عظیم و شأن اینطوری به همه فیلسوف های دنیا در برابرش همه عاجز. اینه که بعضیا فرموده اند که و قیل معناه قولا عظیم الشأن، یه قولی که خیلی شأنش عظیم هست. کما یقال هذا کلام رسین، بعضی وقتا میگن این کلام رسین است. رسین یعنی محکم، رسین محکم از نظر فصاحت، مثلا خیلی محکم نمیشه شکست بهش داد. و هذا الکلام له وزن، و همینطور عرب میگه هذا الکلام له وزن، میگن این کلام وزن داره، یعنی ثقالت داره، سنگینی داره. سنگینی داره یعنی چه؟ اذا کان واقعا موقعه، وقتی در جای خودش واقع شده باشه، وقتی که مطلب در جای خودش واقع شده که بلاغت هست، اونجا میگن این کلام وزن داره، خیلی به جا واقع شده. حالا این ثقل قرآن که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اینا چند وجه که حالا ذکر شده، بازم البته بحث دنباله داره. خدا انشاءالله.